وقت شما به خیر، رزق و روزی و بحث استاد علوی تهرانی عزیز. نقطه پایانی جلسه گذشتمون، هفته ای که گذشت، آقا این بود که فرمودید اگر، خلاصه سوال این هست که خیلی از مردم این سوال رو دارن، میشه از راه حلال ثروتمند شد؟ میشه ثروت بزرگی رو از مسیر حلال به دست آورد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ این سوال در سوره مبارکه قصص آیه 76.
چه خوبه که اینقدر زود شما میرین سراغ پاسخ.
خواهش. در آیه شریفه بیان مبارک حضرت حق این است که ان قارون کان من قوم موسی. آقای قارون از امت حضرت موسی بود، از بنی اسرائیل بود. فبقا علیه، چون یه خیش و قومی داشت با حضرت موسی، جاسوس شد، یعنی از درون در واقع گروه حضرت موسی علیه السلام اخبار رو به فرعون میرسود. فبقا علیهم، ستم کرد، به اینها ستم کرد. ولی آیه اینش خیلی جالبه، و آتیناه من الکنوز، ما دادیم، ما که پول احرام به کسی نمیدیم، ما دادیم، و آتیناه من الکنوز، ما از گنجه ها چی بهش دادیم؟ ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوه. عصبه گروه های 40 نفری میکرد، اول القوه نه آدم های لاغر مردنی، آدم زورمند، اینایی که قوی ترین مردان هستن. بعد لتنوء بالعصبه، نه یک گروه، دو سه نفر، دو سه تا گروه. بعد میفرماید چه؟ ما ان مفاتحه، صندوق های گنج های آقای قارون رو این میزا اگه بخوان جابجا کنن، دو نفر، دو نفر آدم لاغر هم جابجا کنن، صندوق های آقای، ان مفاتحه یکی نیست، جمعه، حداقلش به سه تا اطلاق میشه. توجه فرمودین؟ صندوق های ثروت آقای قارون رو بالعصبت گروه های 40 نفری اول القوه بدن سازی کار کرده جا به جا می کردن. یعنی خیلی دیگه، به حدی است که این وقتی بین مردم حضور پیدا می کرد، قال له قومه، مردم بهش می گفتن که مثلا همسایه شد، لا تفرح، اینقدر شادی مغرورانه نکن به این ثروت. یعنی اینقدر خدا به این ثروت داده،
سرمست شده،
اصلا سرمسته. وقت برای که اینقدرش رو متوجه بشین، این است که میفرماید به اینکه ما ان مفاتحه، گنجهای صندوق های گنج نهای قارون رو، لتنو او بلغصفت اول القارون، عرض و اون که قوه جا به جا میکردن. بنابراین میشه آتیناه، ما دادیم دیگه، ما که پول حرام به کسی نمیدیم، ما پول حلال میدیم، ما میتونیم ثروت قارون بدیم به کسی، ریاضی نیست، کار خراب انجام بدیم. یه خیلی جالبه، معمولا آدم توی جاده خاکی به خاطر عدم صبوریش میزنه، عدم صبوری هم به خاطر در واقع عدم یقینه، همون یقینی که جلسه اول گفتم اگه حل بشه آدم جاده خاکی نمیزنه. یکی از امیر علیه السلام با قنبر با اسبشون وارد جایی شدن، یکی زومت خدمت امیر گفت یه پولی به ما بده. حضرت در همونجا پارکبانی رو ابدا کردن، فرمودن که من که پول همجوری بهت نمیدم، این اسب من رو به پا من برمیگردم بهت پول میدم. بعد از موضوع که با جناب قنبر رفتن یک شغلی رو ایجاد کردن، وقتی برگشتن طرف زین اسب ما برش برد. حضرت به قنبر فرمودن که خب زین که اسب بده، زین که نمیشه سواشو برو بالاخره تو بازار ببین که این زین رو یه زینی تهیه کنیم. رفت توی بازار کهنه فروشا که یه زینی برای امیر تهیه بکنه، دید همون زین اسب خود امامه. گوای چند؟ گفت 3 درهم. و چند خریدی؟ گفت 2 درهم. 3 درهم داد و اسب امیر رو، اون در واقع زین اسب رو گرفت و برد خدمت امیر علیه السلام. حضرت فرمود که مال خودمونه. گفت آره خریدم. فرمود چند خریدی؟ و 3 درهم خریدم. گفت چند فروخته بود؟ گفت 2 درهم آقا فروخته بود. فرمود والله میخواستم بهش 2 درهم.
بابت همین نگهبانیش 2 درهم رو میگرفت.
حضرت والله میخواستم بهش 2 درهم بدم. ولی صبوری نکرد، زد به جاده خاکی، خودش خواست
از
رو دهرام
هرون
دست
همینو به
بیاره.
دست
این به خاطری که من یقین ندارم که خدا میتونه ثروتی مثل ثروت قارون بده. این رو من یقین ندارم، این مشکله. لذا بگه حالا که خدا این کارو نمیکنه، پس بذار خودم این کارو بکنم. حالا برادر من، اگر من ثروت قارون دستم نمیاد، نباید به حرام بیفتم. و اگر نمیاد، شاید از این باشه که مقدر من اونقدر نیست. ولی اگر کسی ثروت قارون داره، الزاما به این معنا نیست که از راه حرام به دست آورده. یه حدیث بخونم که خیلی درجه یک بیفرماید به این که البته یه بخشش مورد بحث منه. بذار من از اولش بخونم که ما انسان ها یه خود باد دماغمون کم میشه. یه خود باد دماغمون کم میشه. فرمود لو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا علی قلب اتقا عبد من عبادی لم یزیدوا فی ملکی جناح بعوضه. به همه مردمان عالم داره خطاب میکنه، خود حضرت حق. حدیث، حدیث قدسیه. بنده ها، مردم، اگر همه تونو مثل پیغمبرم خلق میکردم که جمع میشدید مرا میپرستیدید، به اندازه بال پشه به حکومت من اضافه نمیشد. همه اولین و آخرین مثل ختمی مرتبت بپرستند و بگن ما عبدناک حق عبادتک، تازه اون کاری هم کردیم حق تو ادا نشد. یا اگر همه تون این بودین، حق من در واقع به اندازه جناح بعوضه به سلطنت من اضافه نمیشد. ولو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا علی اشقا قلب عبد من عبادی لم ینقصوا من ملکی جناح بعوضه. اولین و آخرین، اگر همه تون هم مثل شیطان تمرد میکردید و باعث تمرد دیگران هم میشدید، باز به اندازه بال پشه از سلطنت و حکومت من کم نمیشه. این یعنی که تو هیچ نقشی نداری، چه بپرستی چه نپرستی، تو هیچ صدمه ای من نمیتونی بزنی و هیچ ارتقایی هم برای من ایجاد نمیتونی بکنی. تو از پرستش من خودت نتیجه میگیری، نه اینکه به من چیزی رو بخوای بدی. ولی این اتیکش خیلی مورد بحث. ولو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا فیتمنی کل واحد منکم ما بلغت امنیته فاعطیته. آقا همه اولین و آخر جمع شده، همه آرزوهاشونو میخواستن، هر چقدر که آرزو داری همه رو میخواستی، منم همشو میدادم. لم یبن ذلک فی ملکی، اصلا از خزانه حکومت من نشون داده نمیشد که اینقدر کم شده. همه تون هر چی میخواستید میدادم، به چشم نمیومد، انباری نیست که کم بشه. بعد مثال میزنه، ولا کما لو ان احدکم مر علی شفت البحر فیغمس فیه ابره ثم انتزع ذلک. بعد هم مثل این میمونه که بری کنار دریا سوزن رو بزنی توی آب، بعد بکشی بیرون، بگی چقدر آب بمیچسبیده، بعد چقدر از اون کم شده. یعنی اونی که من بهتون میدم همه آرزوهاتون هم باشه، مثل همونیست که به سوزن چسبیده و از دریای من هم کم نمیشه. بعد بفرماد ذلک به انی کریم موجود واجد، من جوادم، من کریمم، من دارنده هستم، من یک کلید دارم، یک کلید که این کلید من هیچ وقت گنج من رو تموم نمی کنه. و اون کلید چیه؟ سوره مبارکه یاسین آیه 82، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن
فيكون.
من هر چی رو بخوام یه کن میگم، تموم شد رفت. این کن نه کند میشه، نه از بین میره، نه میشکنه، نه
تموم
نه
میشه.
تموم میشه تا من هستم، این کن وجودیم هست. زا عبایی ندارم از اینکه بهتون به اندازه قارون بدم و بیشتر قارون بدم، به بعضیاتونم میدم. ولی تصورت نشه که حالا ندادم پس من برم اختلاس کنم، برم دکل رو بردارم، کشتی رو بردارم، شد اصلا و ابدا. لازم باشه خودم بهت میدم.
آقا بریم همین آیه سوره یاسین آیه 82 رو
بریم
یه ایستگاه تأملیه و به برکت قرآن کریم انشاءالله به جان اون بنشینه، باور کنیم که کار دست یکی دیگه است و تا اینو باور نکنیم کارامون همینجوری گره خورده و وانفسا میمونه. وقت شما به خیر. مسیر ارتباطمون رو که انشاءالله فراموش نفرمودید، شماره هایی که دوستان زیرنویس میکنند، شما هم بر من منت میگذارید، فرمایشاتتون رو برای ما ارسال میفرمایید. فکر میکنم اگر همت بفرمایید سوالات رو ارسال کنید بتونیم تو جلسات آینده محضر استاد علوی بیشتر به سوالات شما بپردازیم. آقا میفرمایید.
خب این تا اینجا بحث جدیدی که بخوام ارائه بدیم، رسیدن روزی دو راه داره، یه راه طبیعیه یه راه غیر طبیعیه. راه طبیعی همین تلاشی است که ما در هر زمینه میکنیم. من الان به بینندگان عزیز نگفتم که جایگاه این تلاش ما در رابطه با کسب روزی چیه. ما اجمالا تلاش لازمه، یک، اما اینکه چقدر تلاش بکنیم بحث داره، توجه میفهمید؟ اینو باید راجبش بحث بکنیم. شاید به مناسبت راجب این موضوعات من در واقع مطلب رو بیان بکنم. حالا روزی طبیعی اون است که از ناحیه کسبی که من دارم، تجارتی که من دارم، تدریسی که من دارم، کارمندی که من دارم، کار آزادی که من دارم، سازندگی که من دارم، هر شغلی که میتواند باشه، این یه بخشه. یه بخش از روزی هم بخش روزی غیر طبیعیه. غیر طبیعی نظیر اون چیزیست که برای جناب مریم عذرا اتفاق افتاد در سوره مبارکه آل عمران آیه 37. حالا مردم تفکر بکنن که مریم یک شخصیت غیر معصومه، دارای چه شأنیت و چه مقامی است که کلما دخل علیها زکریا المحراب، وجود نازنین جناب زکریا تکفل امور ایشان
کرد،
تکفل امور مریم. یه پیغمبر خدا تکفل داره، یعنی باید خدمتگذاری بکنه به جناب مریم. این مقام مریم رو میرسونه که خیلی بالاست. حالا آقای زکریای پیامبر از این شأن الهی بیاد، کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت که وجود نازنین جناب زکریا به محراب عبادت مریم وارد میشد، وجد عندها رزقا، یه روزی اونجا وجود داشت. ببینید این به چشمش می اومد، نون نبوده که به چشم می اومد، چیه؟ به چشم پیغمبر خدا آمده. قال یا مریم، سوال میکرد مریم، انا لک هازا، اینا چیه؟ قالت هو من عند الله، این از ناحیه خداست، این روز غیر طبیعیه. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب من حیث لا یحتسب، با به غیر حساب فرق میکنه، یعنی روزی آنسویی براش میاد. اما وقت او چیزی که حالا امام باقر احسان میگه، میدید چرا زکریا به چشمش میومد اون روزیه؟ فدخل علیها زکریا فاذا عندها فاکهت و شتاف سیف و فاکهت و سیف شتا، هر وقت وارد میشد مسجد زکر جناب مریم، جناب زکریا محضر مریم میرسید، میدید اگه زمستونه میوه‌های تابستونی ها، اگه تابستونه میوه‌های زمستونی ها. این بود که برش تعجب آور بود، چیه مطلب؟ حال بینندگان عزیز بگن که الحمدلله الان هم همینطور هستش دیگه، زمستون و تابستون همه میوه ها هست. این من عند الله و من
گلخونه ای نیست،
فرق میکنه، گلخونه ای نیست که آسیبی برای کسی بخواد داشته باشه. بعد به غیر حساب تعجب میکرد. نظیر همین مطلب برای وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره هم هست،
سلام الله علیها،
که حضرت امین علیه السلام، من آمدم محضر حضرت صدیقه، دیدم اون چرا که من مطالبه کرده بود و من نتوانستم براش مهیا بکنم از ناحیه خدا انار عنایت شده بود و خب مسلمه که فاطمه صدیقه مقامش از حضرت مریم سلام الله علیها بالاتر. اما این روزی غیر طبیعیه، و خداوند علی اعلی این روزی غیر طبیعی رو به همه نمیده، یعنی عمومیش نمیکنه. گاهی اوقات برای که نشون بده این آدم چه شأن و مقامی داره، اتمام و حجت بکنه. گاهی اوقات به خاطر اینکه در واقع اعتقاد دیگران رو تقویت بکنه در واقع این کار بکنه. ولی ائمه ما میفرمان اب الله یجری الامور الا به اسبابا، خدا ابا داره که جریان امور بدون سبب اتفاق بیفته. ممکنه گاهی اوقات ما سببش رو نفهمیم و میگیم که شانسمون اینو گفت، برای که چیزی برام شانس وجود نداره، هم فلاسفه میگن هم دین میگه. ممکنه یه امری برای من مهیا بشه فوق رغبتم، من دلیلش رو ندونم، اما هیچ وقت ندارم که بگم که آقا شانسم گفت این حرف، تصادف اصلا وجود نداره، اصلا خدا هم بناش این نیست، خدا هم بناش این
اتفاقی نیست.
خدا چیزی رو بدون سبب انجام نمیده، در یه جاهایی این کار رو میکنه، اما هدفش این است که اتمام و حجت بکنه، هدفش این است که شأن و مقام و منزلت اون فرد رو مثلا مشخص بکنه. بنابراین ما راجع به رزق هم که میخوایم صحبت بکنیم، راجع به رزق روش طبیعی داریم صحبت میکنیم، نه رزق به روش غیر طبیعی، چون از بحث ما چه هستش کلا خارج هستش. حالا نمیدونم چقدر وقت داریم ما؟
ما حدود 15 دقیقه یکم بیشتر فرصت داریم. با اجازتون یه صلوات برای حضرت زهرا سلام الله علیها بفرستیم. این ایام ایام منتسب به ایشون هست و مزین به نام حضرت زهرا. زندگی هامون همیشه همه ی روزهای سال به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها انشالله مبارک باشه. ساعت هامون، زندگی هامون، سبک زندگیمون، و خدا کنه که برای ما هم بخوان از خدای متعال و به ما هم عطا کنند به وجاهتشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. وقت شما بخیر. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه یاد خدا رو همچنان انتخاب فرمودید و دارید با ما همراهی میکنید. محضر استاد علوی تهرانی هستیم، بحث شیرین رزق و روزی، بحثی که امیدوارم پایان این مدت، پایان این 4 جلسه که داریم باهاش صحبت میکنیم، تغییری توی نگاهمون به موضوع روزی پیدا شده باشه و باور کرده باشیم که بعضی از تلاش هامون به جایی نمیرسه، چون نگاه اصلیمون خدایی نکرده بخشیش حداقل به خدا نیست و بخشیش به اون آسمانی که در قرآن سوگند خوردند که رزق شما در آسمان هست نیست.
خب ما راجع به رزق در واقع راه طبیعی صحبت میکنم. رزق راه طبیعی در واقع بر اساس اون چی که در معارف اسلامی آمده از باب تجارت. حالا یک عبارتی وجود داره و اون که تعریف تجارت چیه؟ تجارت بر مبنای بحث‌های معرفتیه، نه بر اساس بحث‌های اقتصادیه. کلو مفتتها به رجل رزقه فهو تجاره، هر کاری که انسان با اون روزیشو به دست میاره به این میگن تجارت، یعنی اون بستری که درش یه روزی به دست میاد. حالا این میتونه رانندگی باشه، این میتونه کارمندی باشه، این میتونه مثلا فرض کنید مهارت باشه، این میتونه پزشکی باشه، این میتونه آهنگری باشه، این میتونه یک پیشه‌ای باشه، بقالی باشه، سوپر باشه، این میتونه هر چیزی میتونه باشه. بنابراین ما به اصطلاح کاری نداریم که تجارت به چه چیزی اطلاق میشه، بلکه هر چیزی که در واقع به واسطه او روزی به دست میاد، این میشه راه طبیعی به دست آوردن
رزق.
خب اما تلاش برای به دست آوردن رزق رو، جایگاهش رو از نظر رهبران آسمانی، پیامبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین پیدا کن. چند تا حدیث میخونم. یک، الخیر عشرت اجزا، عشرت اجزا، خیرات 10 جز دارد، افضلها التجاره، برترینش تجارت. یعنی آدم بره برای در واقع به دست آوردن روزی کار بکنن. یه روایت حتی کار کردن رو جهاد میدونن. قال رسول الله ابتغ علی نفسک و ایالک حلالا، برای خود و عائلت روزی حلال به دست بیاور. فان ذلک جهاد فی سبیل الله، که این تلاش تو برای به دست آوردن روزی این جهاد فی سبیل الله. جهاد فقط شمشیر زدن نیست، جهاد به دست آوردن کسب، به دست آوردن روزی حلال هم هست. نه تنها عرض بوزود که جهاد است، حتی کمک خدا و امداد غیبی هم در این زمینه وجود دارد. پیغمبر فرمودند و علم ان اون الله فی صالح تجاره، بدان دست خدا در تجارت، دست خدا را در تجارت درست خواهی دید. دست خدا یعنی امداد غیبی رو در تجارت درست خواهی دید. باز عرض کردم مراد از تجارت معنای اصطلاحی در علم اقتصاد میگن نیست، هر امری که به واسطه او روزی به دست بیاد. راوی میگه که دخلت تو علی ابی عبدالله،
امام صادق،
من شرفیاب محضر حضرت امام صادق شدم. فسألنا عن عمر ابن مسلم ما فعله، ای کاش یه جوری زندگی بکنیم که امام زمان حال ما رو بپرسه. خیلی آدم قبطه میخوره که مثلا یه کسایی تشرف پیدا میکنن خدمت امام، بعد مثلا امام میگه فلانی رو سلام ما رو بهش برسون، چه آدم دلگرم میشه تو این زندگی. معلومه شما درست زندگی نمی کنیم و الا این خاندان خاندانی هستن که کسی یادشون نمیره. از عمر ابن مسلم سوال کرد ما فعل، عمر ابن مسلم چی کار میکنه؟ فقلت صالحون، خوب آقا، ولکنه قد ترک التجاره، اما کار و کاسبی رو ول کرده، چسبیده به سجاده. فقال ابو عبدالله عمل الشیطان، عمل الشیطان، عمل الشیطان، ترک کردن تجارت کار شیطانه، کار شیطانه، کار شیطانه. بعد آنگاه امام به این آیه استشهاد کردن، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردانی هستند که تجارت یعنی کسب و کار دائمی، ولا بیعون یعنی مثلا یه دفعه در زندگیش خرید و فروش بکنه، مثلا پزشکه، حالا یه ساختگی هم سازندگی هم داره، کار اصلیش اونه تجارتون، ولی مثلا یه سازندگی هم در کنارش داره، اینو تعبیر بکنم به بی. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، کسانی هستن که پرداختن به امر معاش اونا رو از یاد خدا باز نمیداره. رضا به امر ابن مسلم بگید که برو دنبال کار، نشین سر سجاده. به حضرت رسول اکرم گفتن آقای آقایی هست خیلی آدم نازنینیه، حضرت فهمون چی کار میکنه این آدم نازنین؟ گفتن آقا روزها روزه است، شبها تا صبح سر سجاده داره عبادت میکنه، صبح و قدوس. حضرت فهمونده پر زندگیشو کیه داره بکنه؟ اونا با افتخار گفتن که آقا ما داره بکنی، آقا ما داره بکنی. حضرت ما از چشمم افتاد، از چشمم افتاد، هیچ وجاهتی پیش من نداره،
چون کار نمی
تو اینکه کار رو ول کرده، کله بر مردم شده، روزها روزه، شبها به شب زنده داری.
خدا اینو نمیخواد،
نمیپسند، نه نمیپسند. یکی سی خدمت حضرت رسید، حضرت رسول اکرم، گفت آقا من سرمایه ندارم کار بکنم، هیچ سرمایه ندارم چی کار بکنم، یعنی بخواد بگه قابلم گدایی، گفت آقا هیچ سرمایه ندارم کار بکنم. فرمود اعمل، کار کن، فحمل علا رأسک، بار به سرت ببر، وستغن عن الناس، ولی از مردم خودتو مستغنی کن، کله بر مردم نشو. امام کاظم علیه السلام بفرماید که رسول الله و امیر المؤمنین و آبائی کلهم کانو قد عملو به ایدیه، جدم رسول خدا که بهانه خلقته، پدرم امیر المؤمنین و همه اجدادم که همه علم غیب در اختیار اونها بود، همه ذخایر زمین مربوط به اونها بود، قد عملوا به ایدی کانو، قد عملوا به ایدی هم، با دستشون کار میکردن، بیرون میزدن، نه اینکه بگن آه اونجا گنج برو بردار. و بعد حضرت کاظم علیه السلام ادامه میدهن و هو من عمل النبیین، کار کردن برای به دست آوردن روزی این عمل انبیاست، این عمل مرسلین است، ول اوصیا این عمل در واقع عرض به حضورتون پیامبرانه دیگه، تافته جدا بافته تر از بندگی در خونه خدا از اینا کسی دیگه بیشتر که نیستش، که صدیق یعنی مؤمن راستین، صدیقین یعنی مؤمنین راستین. مؤمنین راستین یعنی چی؟ یعنی کسانی که 103 ویژگی دارن، اینو بهش میگن مؤمن راستین. اینا در کار کردن تن پروری نمی کنن. در این حال رجال الله تلهیهم تجارت و فلا بیعن عن ذکر الله،
یاد خدا،
یاد خدا رو عبد دارن،
بیننده یاد خدا هم
بیننده
آقا یه جمله از امیرالمومنین داریم، این از ابتدای اون جایی که جلسه قبل شروع فرمودید که از راه حلال میشه ثروت کسب کرد، این هی تو ذهنم میفرمایند که هیچ جایی ثروتی انباشته نمیشه الا اینکه حق مظلومی گرفته شده و اینها. خب این باعث میشه گاهی خب ثروتمندا مورد مزان نمیشه.
ببینید ما در ثروت دستور داریم که تفاخر و تکاسر نداشته باشیم، انباشت ثروت نداشته باشیم، انباشت ثروت ظلمه، ولی ثروت رو به دست آوردن ظلم نیست. متوجه هستم میشین؟
بعدن امیرالمومنین خودشون یکی از تولید کننده های ثروت،
خودش یکی از کسانی است که ثروتش بیش از همه،
چقدر نخلستان درست،
ولی انباشت ثروت نداره، تکاسر نداره، بلکه انفاق داره.
تکاسر یعنی این که تکاسر من یه سرمایه یعنی درست میکنم، هی حالا میگم ارز بازارش اینجوریه برم جمع
باید
کنم.
کوثر بود نه تکاسر داشت، یعنی خیر فراوان داشته باشه.
صدق راجع به این برامون صحبت،
یعنی که ببینید اصلا، ببینید خیلی جالبه، حالا یعنی گفتید برام میگه
ببخشید،
ببینید آقا اصلا مال چون مال بنده و شما نیست، خدا میگه خمسشو بده، ولی اگه مطبوط گیره میگه خمسشو بده، مال منه، من به تو دادم، یا خمسشو بده،
یا پنجمشو بهم برگرد،
مال منه، من میگم انفاق کن، تو وکیل منی، تو صاحب مال نیستی، چند روزی بهره روزی دست ماست، توجه فهم چرز بکنم. لذا ما دستور داریم در ثروت که این ثروت رو در چه مصرفی خرجش بکنیم. اگر کسی در اون مصرفی که حق تعالی میفهمه، مصرف اول توسعه اهل و عیال، مصرف دوم ساختن آخرت، مصرف سوم دستگیری از همون. آقا کسی این کارو بکنه که دیگه عرض به حضورتون که ذخیره باقی نمیمونه، که انباش دی تکاسلی نیست بلکه کوثر است، یعنی خیر فراوان و کثیر میده، همش داره میره. توجه فهم چه ارز بکنم، ندارم سوالو پاسخ دادم،
خیلی خوب، خیلی خوب موندم رو اون یه جمله، هی به خودم میگم که خدا میفرماد که اگه مال منه بده بره،
بله مال
اصلا
چون مال منه بهت میگم یک پنجمشو بده، ولی خدا که در حق کسی در واقع ورود پیدا نمیکنه
که یه مال خودم بود
که
من بده
نمیگردم چی کارش بکنم، که
اول دنبال دلیلیم که چرا ندم،
که مال من آقا بده. وقت این خیلی جالبه که عوامل افزایش ثروت کار بیشتر کردن خمس دادنه، شو حرف خدا گوش کردی دیگه، حالا ان شاء الله بهش برسه. ندونم وقت داره این
انفاق هم کارو میکنه،
بله
همون بنز خوش،
بله
همون
تو
زکات و قربونی
بله.
و این
حالا میگیم ان شاء الله عواملش رو میگیم دیگه.
اما دو دقیقه غربی
فقط غربی ها نیستن که بگن هفت گام موفقیت داریم، ما 100 گام موفقیت داریم،
100 تا هفت گام
ما 100 تا داریم. حالا ان شاء الله اینا پیام بازرگانیشه که میگیم ان شاء الله خالیم گفت ان شاء الله.
آره ما دست بندی
حالا اگه بعدن شمردیم 100 تا نبود، نگن آقا تو گفتی 100 تا،
بعدش اونا 5S دارن و چی دارن و چی، مثلا توی بله استراتژی هاشون
ما هم گام موفقیت داره،
کسی دین رو واقعا مورد مداقه قرار
درست انجامش بده، آقا خدا میگه اگه تو درست پای من وایسی، بابا لیس له کم لیس کمثله شی، خدا مثل نداره، ولی وله مثل الاعلی، ولی مثل داره، وله مثل الاعلی. بعد میفهم عبدی اطعنی، بنده من منو اطاعت کن، اجعلک مثلی، تو رو مثل خودم قرار میدم، یعنی هر کاری که من میکنم تو هم دیگه بالاتر از این. شما سر روزیش در افتادی که مثلا اگر من میتونم به روزی والا برسم، بگه بابا تو من اطاعت کن، هر کاری که من میکنم تو هم میکنی. مطمئن میدونه چی میشه؟ اونایی که خدا رو اطاعت میکنن دیگه دنیا از چشمشون میفته، ولی محمد و آل محمد، شب ابی طالب براشون معنی نداره. اما اگه تو شب ابی طالب گیر میکنم، میگه خب دنیا که ارزشی نداره که من بخوام از مثل بودنم، بخوام در گرسنگی و مثلا فرض کنه اینا بخوام استفاده بکنم. توجه من چه از بکنم؟ تفکرش یک کلاس میره بالاتر، بلکه کلاس ها میره بالاتر. کسی که خدا رو اطاعت میکنه، خدا میگه تو مثلا مثل من توی، ولی هم مثلا علاف السماوات و الارض، تو مثل من بشی، مثل من بشی، هر کاری که با میکنم تو هم میکنی. راه داره اطاعت.
آقا وقتمون تموم شد، فقط یه جمله من عرض کنم. خیلی این چهار جلسه ای که گذشت استفاده کردیم از حضور شما راجع به رزق و روزی، منتها یک مردم ما و من و عوام، خلاصه عوامی که
عموم
منن،
عموم
نه خواصی که ممکنه سوالم ناراحت شن، معمولا کنار این بحثا خیلی براشون جذابه که شما یه راههای معنوی مثل ذکر، مثل نماز، مثل دعا و اینا هم بگید.
البته اگه متهم به این نشید به آزگی،
البته که این کاری که شما میکنید ریشه ایه، یعنی ریشه اینه که اعتقاد
از خودم نمیگم، از امام صادق میگم.
حالا یه جمله اگر مثلا بخواید به همون بگین، یه دعایی چجوری دعا کنیم برای رزقمون، مثلا چی بخوایم، همینجوری فارسی و حالا اگه صلاح میدونید. البته
صبح بعد از نماز صبح دست مبارک رو به سینه بذارید و 70 مرتبه یا فتاح، مفاتیح الجنان داره، جزء آداب و در واقع اعمال، در واقع تعقیبات نماز صبح، یه دست راست رو سینه بذارید 70 مرتبه یا فتاح.
به به، خیلی ممنون.
مأخذش رو گفتم، مفاتیح تعقیبات نماز صبح.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از لطف آقای.
خدا شما رو حفظ کنه، سلامت باشید.
از همراهی بیننده های خوبمونم خیلی خیلی ممنون و متشکرم. دعا میکنم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آه خیلی ممنون.